أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الخاتمة في تعارض الأدلة تمهيد ما هو التعارض المصطلح بحث ما در یک مبحث جدید مهم و پرثمر هست بحث تعارض ادله. جلسه قبل گفتم که در فقه عبادی این مبحث حرف اول رو میزنه، از این جهت که ما در بخش عبادات فقه اخبار زیاد داریم و این اخبار بعضا از حیث مدلول مبتلا به تنافی و تعارضند و حتما باید این تنافی و تعارض رو به نحوی علاج کرد و راه‌های علاج رو هم ما در این مبحث به بحث می‌ذاریم. تحقیقی هم که یک وقتی در تاریخ علم اصول می‌کردم، اصول شیعی لااقل اصول شیعی شروعش با مبحث تعارض و تراجح بوده، یعنی اولین آثار مسلم اصولی علمای شیعه در مبحث تعارض ادله بوده یا علل الحدیث که قدرش تعبیر میکردند. علل جمع علت به معنای بیماری، که آنچه که علاج میخواد، لذا اخباری که در حل این علل و امراض احادیث وارد می شد و اخبار علاجیه می گفتند، اخباری که برای علاج تعارضات رسیده بود. این مبحث مهم معمولا در خاتمه علم اصول مطرح می شه، از این جهت که ابتدا باید دلیلیت دلیل و اعتبار دلیل ثابت بشه، بعد از تعارض اون با دلیل دیگر سخن به میان بیاد. تعارض فرق حجیت و اعتبار فی نفسه طرفینش، اینو بارها گفتیم. تا ما دقیقاً آنچه که حجت و معتبر است در علم اصول نشناسیم، مجالی برای شناخت تعارض نخواهیم داشت. مثلا اگر شما حجیت خبر واحد رو اثبات نکنید، نپذیرید، اصلا دیگر فرعی به نام تعارض اخبار در مورد شما مصداق نخواهد داشت. یا همینطور در باب اصول عملیه اگر تعارضی مطرحه، بعد از فرض اثبات این اصول در مبحث اصول عملیه علم اصول، پس اول باید ببینیم در این غوری که نسبت به مباحث اصولی داریم چه چیزهایی به عنوان حجت، چه چیزهایی به عنوان دلیل معتبر، چه چیزهایی در قالب یک اصل عملی قابل اعتماد دست ما رو میگیره، تا بعد بیاییم در خاتمه علم اصول سخن از فرضی به میان بیاوریم که این ابزارها و ادله و اصول معتبر به تعارض افتادند، همدیگر رو نفی میکنند. خاتمتون فی تعارض الادله، اولین بحثی که ایشون ذکر میکنه در تمهید یعنی مقدمه مبحث تعارض این است که تعارض مصطلح چیست؟ اون تعارضی که در علم اصول تحت اصطلاح خاص در آمده، بابی به این نام بهش اختصاص یافته، یعنی چی؟ ببینید، تعارض یک معنای لغوی روشنی داره که می شود گفت مرادف با تنافیست. تنافی، هرگاه بین دو یا چند چیز تنافی باشد در لغت میگن اینها با هم تعارض دارند. اما در اصطلاح اصولیون معنای تعارض هرچند اجنبی از معنای لغوی نیست، اما دقیقا هم معادل معنای لغوی نیست، بلکه عبارت است از تنافی بین مدلول یک دلیل با مدلول دلیل دیگر. تنافی بین مدلول یک دلیل با مدلول دلیل دیگر، تنافی به این شکل که امکان ثبوت هر دو مدلول در واقع در لوح محفوظ نباشد، اون چنان با هم تنافی داشته باشند که نتوانند هر دو با هم در لوح محفوظ مجعول و ثابت فرض شوند. نکته ای که اینجا باید دوستان من خوب عنایت بکنند با توجه به تعریفی که ما برای اصطلاح تعارض کردیم دو تاست. یک، طرفین تعارض دلیل باید باشند، چون گفتیم که مدلول یک دلیل با مدلول دلیل دیگر تنافی داشته باشه، تنافی یعنی هر کدام دیگری را نفی کنه. نکته دوم این است که مدلول دلیل عبارت است از جعل، پس تعارضی که تنافی بین مدالیل ادله است در مرحله جعل دچار تنافی است، یعنی هر کدام از این دلیل ها کاشف از یک جعلی است که نافی جعل دیگری است که مکشوف به دلیل دیگر محسوب میشه. یعنی از همین اصطلاح اصولی مربوط به تعارض که تنافی بین مدالیل ادله است پی میبریم که اولا قصه تعارض رو باید در بین ادله دنبال کرد و ثانیاً این که این تنافی به لحاظ مرحله جعله، چون مدلول دلیل یعنی چی؟ یعنی جعل، هر دلیلی کاشف از جعله. برای این که این مطلب گفته شده خوب روشن و واضح بشه باید مطالبی رو خدمت دوستان عرض بکنیم. یک مقدار هم شاید از سطح حلقه ثالثه مطالب بیشتری و خدمت دوستان تقدیم کنیم، از این جهت که فکر میکنم مبحث مهم و مفیدی است و ارزش این که کمی معطل بشد را دارد. ببینید رفقا، ببینید، ما قبلا در مباحث پیشین برای حکم مراحل و مراتب ذکر کرد. به یک اعتبار می شود گفت که حکم شرعی سه مرحله داره، سه مرحله. مرحله جعل یک، مرحله مجعول دو، مرحله امتثال سه. چند مرحله شد؟ سه مرحله. حال که حکم شرعی سه مرحله داره، تنافی بینه دو دلیل، تنافی بین دو دلیل حکم شرعی هم که به معنای عدم اجتماع این دوست در سه مرحله قابل تصور، در سه مرحله. مرحله نخست تنافی در سطح جعل، تنافی در سطح جعل به این معنا که دو دلیل هر کدام کاشف از جعلی باشند که در لوح محفوظ امکان اجتماع ندارند. به بیان دیگر تنافی دو دلیل در مرحله جعل عبارت است از این که جعلی که هر کدام از این دو دلیل کاشف از آن است با جعلی که دلیل دیگر کاشف از آن است امکان اجتماع نداشته باشه. تنافی یعنی مثلا نمی شود شارع مقدس هم جعل کنه وجوب حج را بر مستتی و هم جعل کنه حرمت حج را بر مستتی. این دو جعل امکان ثبوت در لوح محفوظ در کنار هم را ندارد. به همین جهت اگر شما دو دلیل داشتید، یکی گفت یجب الحج علی المستتی، دیگری گفت یحرم الحج علی المستتی، این دو نسبت به مرحله جعل مبتلا به تنافی هستند، چون هر کدوم کاشف از جعلی هستند که با جعل مکشوف به دیگری جمع نمیشه. علت همین است که بین احکام تکلیفی تضاده و این در وقت خودش توضیح داده، این که وجوب نه فقط با حرمت که حتی با استحباب هم جمع نمیشه. مرحله دوم تنافی بین دو دلیل میتونه ناظر به سطح فعلیت باشه، ناظر به سطح فعلیت به این معنا که مفاد این دو دلیل حکمی باشد که امکان فعلی شدن همزمان این دو حکم وجود نداشته باشد. امکان فعلی شدن همزمان این دو حکم وجود نداشته باشد. مثلا مفاد یک دلیل این است که در وقتی مکلف قادر بر تحصیل آب است، موظف به طهارت مایی است، و مفاد دلیل دیگر این است که مکلف در وقتی که قادر بر تحصیل آب نیست موظف به طهارت ترابی است. پس یکی میگوید بر تو واجب است وضو بگیری اگر آب داشتی، دیگری میگوید بر تو واجب است تیمم کنی اگر آب نداشتی. اینها در مرحله جر هیچ منافاتی با هم ندارند، میتوانند هر دو مجعول شارع مقدس باشند، هر دو در کنار هم در لوح محفوظ بنشینند، مشکلی نیست. مشکل در کدوم نقطه است، در کدوم ناحیه است؟ در این ناحیه است که این دو به جهت رابطه تناقضی که در موضوع در شرط به تعبیر دیگر با هم دارند هیچگاه در فعلیت امکان اجتماع نخواهند داشت. نمی شود که هم این وجوب طهارت مائیه بر شما فعلی شه و هم اون وجوب طهارت ترابیه. علت آن است که شرط این نقیزه، شرط آن است، شرط این وجدان آبه، شرط اون فقدان آبه. وجدان و فقدان با هم تناقض و تضاد دارن، با هم جمع نمیشه. این میشه تنافی ناظر به مرحله فعلیت که گفتم این تنافی یعنی عدم امکان اجتماع، عدم امکان اجتماع. وقتی
شرطشون دوتاست ما چجوری هم دیگر نفی بکنم؟
ببینید اینجا تنافی رو مرحوم آقای سعد در حلقه ثانیه بیان میکنن بین دو مرحله فعلیت، و این رو ما از عبارات ایشون در حلقه ثانیه اینجا آوردیم. هر وقتم که اون ذکر میکنیم بعضی ها مناقشه میکنن که چطور میشود اینجا تنافی تصور باشه بین وجوب وضوع و وجوب وجوب تیمم در حالی که موضوع این دوتا با هم متفاوته. اما واقعیت این است که اینجا تنافی رو به معنای عدم امکان اجتماعشون گرفته، همین. و این عدم امکان اجتماع بین این دو دلیل وجود داره. یعنی اگر این فعلی شد معناش این است که اون فعلی نشد، از این جهت اون نفی میشه، و اگر اون فعلی شد معناش این است که این فعلی نشد. یعنی به تعبیری اگر وجوب وضو فعلی شد معناش این است که تو آب داری، پس آب مفقود نیست تا وجوب تیمم فعلی بشه. این همین قصه اونجا هم میاد. حالا نقطه هم بگم راجع به ورود. هرگاه یک دلیل وارد بر دلیل دیگر باشد، به این معنا که با آمدن این دلیل موضوع دلیل دیگر حقیقتاً برداشته بشه. البته ورود فقط منحصر به این شکل نیست. گاهی وقت وارد حقیقتاً موضوعی را، فردی را برای موضوع دلیل مورود ایجاد میکنه، نه اینکه فقط جنبه سلبی و نفی داشته باشه. اما حالا در اونجایی که یک دلیل وارد بر دلیل دیگر میشود، به این معنا که این دلیل نفی میکنه حقیقتاً موضوع دلیل دیگر. در اینجا هم تنافی به لحاظ مرحله فعلیت، تنافی به لحاظ مرحله فعلیت، چون دلیل وارد با ورود خود موضوع دلیل مورود رو حقیقتاً برمی‌دارد، حقیقتاً برمی‌دارد. به تعبیر دیگه دلیل مورود رو از فعلیت میاندازد، از فعلیت میاندازد. پس نمیتونه همزمان با دلیل مورود در فعلیت جمع شد، چون وقتی که دلیل وارد ورود پیدا میکنه بر دلیل مورود، دیگر حکم دلیل مورود از فعلیت میفته، پس دیگه مجالی نیست تا بخواد حکمی که مستفاد از دلیل وارده در فعلیت جمع با حکم دلیل مورود بشه در فعلیت. خب این مال تنافی در مرحله فعلیت. شقه سوم و مرحله سوم تنافی بین دو دلیل در سطح امتثاله، در سطح امتثال حکم. اولی جعل، دومی فعلیت یا همون مجعول، و سومی هم امتثال. گاهی اوقات هست که دو دلیل نه در مرحله جعل و نه در مرحله مجعول هیچ کدام تنافی با هم ندارن. یعنی اینکه فی نفسه این دو حکم نه در مرحله جعل هم دیگر رو نفی میکنند و نه در مرحله فعلیت با هم مشکلی دارند. میشود هر دو جعل شده باشه از سوی شارع مقدس و هر دو هم فعلی شده باشد همزمان بر مکلف. اما نکته اینه که مکلف عاجز از جمع بین این دو حکمی که هر کدام دلیلی پشتشون هست، عاجز از جمع بین این دو حکم است در مقام امتثال، در مقام امتثال. مرحوم آقای صدر یه بحثی رو به تبع بزرگان در کتاب حلقه ثالثه تحت عنوان ترتب بیان کرد که از زیر مجموعه الامر بالشیء یقتضی النهی انزدهیست، انزده الخاص. تو اونجا این بحث مطرح میشه که آیا میشود دو امر داشته باشی متعلق هر کدام ضد دیگری باشه یا نه. برای اینکه بشود بین این دو دلیل در مقام امتثال جمع صورت بگیره، نظریه ترتب مطرح شده. نظریه ترتب، توضیح بدم. فرض کنیم ما دو دلیل داریم، هر کدام حاوی امری است که متعلق هر کدام با متعلق دیگری در وجود جمع نمیشه. یکی میگه انقذ القریق، دیگری میگه سله. نمیشود هم انقاذ قریق کرد و هم نماز خوند. ببینید، این انقذ القریق یعنی وجوب نجات شخصی که غرق شده، خیلی راحت میتواند در کنار وجوب صلات جعل بشه در لوح محفوظ، این یک. و همچنین میتونه در کنار وجوب صلات فعلی بشه، مانع نداره. شما هم موظف باشید نماز بخوانید و هم موظف باشید غریقی را نجات بدید، مانع نداره. یعنی هر دو فعلی بشن به این معنا که هم وقت نماز ظهر داخله، پس وجوب نماز ظهر بر شما فعلی شده، و هم غریقی در مقابل شما هست که دست و پا میزنه و باید نجاتش بدید. اینجا وجوب انقاذ هم بر شما فعلی شده، مشکلی وجود نداره. اما یه وقتی هست که شما نمیتونید هر دو تکلیف رو با هم امتثال کنید. میشه فرض آورد در اونجایی که مندوحه‌ای به تعبیر علما وجود نداره، وقت ضیقه، اگر بخواید انقاذ غریق کنید نمازتون فوت میشه، و اگر بخواید نماز بخونید غریقتون فوت میشه. نمیشود جمع بین این دو کرد. اینجاست که کار به تنافی این دو میکشه، اما در مرحله امتثال. یعنی چیزی که هست اینه که شما به جهت عجز انسانی خود نمیتونید این دو تکلیف رو در مقام امتثال جمع کنید. مشکل از این ناحیه است، نمیتونید هر دو تکلیف رو در مقام امتثال جمع کنید. چون در حقیقت مستلزم جمع بین ضدین در خارج، که انقاذ با صلات در خارج جمعش جمع بین ضدین. اینجایی که تنافی بین دو دلیل ناظر به مرحله امتثال حکم این دو دلیل باشه، اصطلاحاً میگن تزاحم. تزاحم مثلا میگن دو دلیل با هم تزاحم دارن. یعنی چی تزاحم دارن؟ یعنی که این دو در مقام امتثال حالتی پیدا کردن که مکلف عاجز از جمع بین این دوست در مقام امتثال. پس نکته ای که باید در اینجا جمع‌بندی کنیم این است که تنافی بین دو دلیل میتواند در سه سطح مطرح باشه: یک جعل، دو مجعول، سه امتثال. از اونجایی که مفاد دلیل جعل و دلیل متکفل بیان جعل، مدلول دلیل چیزی جز جعل نیست. تنافی موجب تعارض مصطلح هم عبارت است از تنافی بین دو جعل چون گفتیم تنافی بین مدالیل ادله است، نه تنافی بین دو مجعول یا دو امتثال. تنافی بین دو مجعول رو در بحث ورود باید دنبال کنید، تنافی بین دو امتثال رو باید در بحث تزاحم دنبال کنید. اونی که در بحث تعارض محل بحث ماست این است که دو دلیل ناظر به مرحله جعل همدیگر رو تکذیب کنند، بهش میگن تکاذب، تکاذب داشته باشد. خب فکر میکنم مطلب تو حد زیادی روشن شد و ابهامی خیلی در مسئله نیست که بخوایم بیش از این دیگه در مطلب معطل بشیم. فقط یه نکته ریز اینجا تاکید بکنم، ما در بحث‌های قبلی دلیل رو بر دو قسم کردیم، گفتیم دلیل محرز و اصل عملی. تنافی موجود در تعارض مصطلح در بین دو دلیل محرزه، نمیتواند در بین دو اصل عملی مصداق پیدا کنه. علت همین است که تنها دلیل محرز کاشف از جعل، اصل عملی کاشفیتی از جعل ندارد، کاشفیتی از جعل نداره، که در واقع خود یک جعل بیش نیست. در واقع اصل عملی عبارت است از یک جعل شرعی مثل همه احکام، البته اگر اصل عملی شرعی باشه طبیعتا مثل همه احکام، با این تفاوت که موضوع شک مکلفه، در موضوع شک مکلف در حکم واقعی لحاظ شده. خب چند خطی بخونیم بحث حالت زمینی پیدا کنه. الخاتمتو فی تعارض الادله، خاتمه علم اصول، تمهیدون مقدمه، ما هو تعارض المصطلح، مصطلح در علم اصول، تعارض مصطلح عبارت است از تنافی، نفی طرفینیه بین مدلوله دلیلین، دو مدلول دو دلیل. ولما کان، وقتی که بود، مدلول دلیل هوال جعل، پس تنافی محقق تعارض مصطلح، تنافی که تحقق بخش تعارض مصطلح هوال تنافی بین الجعلین، و تنافی بین الجعلین دون تنافی بین المجعولین اول امتصالین. این را یه توضیح دادم مفصل، اگر بین مجعولین باشه در مبحث ورود مطرح خواهد شد، اگر بین امتصالین باشه در مبحث تزاحم. لخروج مرتبت المجعوله و مرتبت الامتصاله ان مفاد دلیل، چون مرتبه مجعول و مرتبه امتصال از مفاد دلیل خارجند، کما تقدم فی الحلقه الثانیه، همونطور که در حلقه ثانیه گذشت. ایشون در حلقه ثانیه بحثی دارند تحت عنوان التعارض بین الادله المحرزه، اونجا به این مطلب اشاره میکنند که از اونجایی که مفاد دلیل جعله، تعارض بین دو دلیل تعارض بین دو جعله نه بین دو مجعول. اساسا مجعول رفقا بسته به هر مکلفی متفاوته، شما مستطیع هستید، من مستطیع نیستم، هر کسی میتواند واجد موضوع باشه یا فاقد موضوع باشه، امری نیست که نسبت به همه مکلفین یکسان باشد. از همین جهت نمیتونه مفاد دلیل مجعول باشه، چون شارع مقدس خطاب شرعی را یا همون دلیل شرعی را برای عموم مکلفین در تمام ازمان القا میکنه. خطاب شرعی صادر از شارع مقدس خطاب یک فرد، یک شخص خاص یا حتی به یک نسل خاص نیست. مخاطب این خطاب فی الواقع همه نسل هاند در همه ازمان و دائرش همه انسان های هر نسل رو در بر میگیره، و همین جهت نمیتونه ناظر به مجعولی باشد که از هر فرد به فرد دیگر متفاوته، یکسان و یک دست نیست. نمیتونه ناظر به تحقق موضوع باشه. این همین قصه در باب امتثال هم هست، چون امتثال بعد از مرحله مجعول، اول باید تکلیف فعلی بشه بعد نوبت به امتثالش برسه. وقتی مجعول از مفاد دلیل خارج بود طبیعتا امتثال هم خارج، و واقع نمی شود تعارض مصطلح مگر بین ادله محرزه. چرا؟ چون دلیل محرز هو الذی آنیست که لهو مدلول و جعل، که یکشف اون دلیل محرز از اون مدلول و جعل، از اون مدلول و جعل. واو اینجا تفسیره و جعل عطف تفسیریه بر مدلول. یکشف رو هم معلوم بخونید، صفت برای مدلول و جعل بگیرید. فاعل یکشف عبارت است از چی؟ دلیل محرز. آنها هم برمیگرده مدلول و جعل. اما ادله عملیه‌ای که نامیده میشود به اصول عملیه فلا یقع، در این ادله عملیه همون اصول عملیه التعارض المذکور مصطلح، تعارض مصطلح شکل نمیگیره. از زیرا لیس للاصل العملی مدلول، که یکشف اون اصل عملی این مدلول را، فاعل یکشف اصل عملی، مفعول یکشف همیشه همین مدلول، و جعلون عطف تفسیری ور مدلوله. لیس للاصل العملی مدلول که تفسیرش میشه چی؟ جعل، که بخواد یحکی اصل عملی از اون جعل. فاعل یحکی میشود اصل عملی، ضمیر انها هم برمیگرده به جعل. بل الاصلو که البته مراد اصل شرعی است نه عقلی، یا خلط نکنید. بل الاصلو به نفسهی حکمون شرعیون ظاهری، بلکه اصل خود یک جعل شرعی ظاهری است. فقط این حکم جعل نیست، مدلولش جعل نیست که خود یک جعل است، منطقه جعل ظاهری است به این عنوان که روی موضوع شاک، روی مکلف شاک سوار شده، روی اون بود انشاء شده.
خب این کلام نشون اونجا میگه عمل عدلت و عملیت، اما وقتی دلیل اومد دلیل که خودش حکم نیست.
ببینید مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در اوائل بحث القیصالسه گفتن ادله فقیه در مقام استنباط بر دو قسمه، ادله محرزه و ادله عملی. ادله عملیهشون اسم دیگر اصول عملیه گرفتن، اسم دیگر اصول عملیه. این در واقع بین ادله عملیه و اصول عملیه ترادفه به این شکل. لا مشاحته فی الاصطلاح به تعبیر علما. و حینما نقول فی کثیر من الاحیان، مطلبی است که از خارج هنوز توضیح نداره. ببینید نکته ای که اینجا میخواییم بگیم در مورد تعارض بین دو اصل. خیلی وقتا شنیده میشود که گفته میشود بین اصول عملیه تعارض رخ میده، این اصل عملی معارض با اون اصل عملی است. در بحث‌های پیشین خیلی از موارد بود که سخن از تعارض بین اصول می‌شد، تعارض بین اصول. مقتضای این اصل عملی چیزی بود که با مقتضا و نتیجه اون اصل عملی نمی‌ساخت. همین بحث‌های علم اجمالی یادتون باشه که از جاهایی بود که کار به تعارض می‌کشید، به این معنا بود که اگر بخواست اصل عملی معمن در این طرف علم اجمالی جاری بشه، با اصل عملی معمنی که در طرف دیگر قابلیت جریان داشت تنافی پیدا می‌کرد. این تعبیر تعارض بین اصول عملی ما زیاد شنیدیم. این چیه؟ ایشون میگه این تعارضی که میگند اگر بخوان بین دو اصل عملی تصویر بکنن، تعارض مصطلح نیست، بلکه تعارض لغویه. تعارض لغویه، چون گفتیم که اصل عملی کاشف از جهل نیست تا بخواد ناظر به مرحله جهل با اصل عملی دیگه تنافی پیدا کنه، و حال اینکه تعارض مصطلح ناظر به مرحله جهل. پس هر جا سخن از تعارض بین دو اصل به میان آورد، این رو بر معنای لغوی تنزیل بدید، به معنای مصطلح نگیر. به این معناست که نتیجه این اصل با اصل دیگر در مقام تنجیز و تعذیر منافات. مثلا گفته می شود استصحاب تکلیف با براءت از تکلیف تعارض پیدا می کند. از یک جهت شما نسبت به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک دارید و شک شما در اصل تکلیفه، میشه مجرای براءت شرعی. از طرف دیگر هم این وجوب نماز جمعه در عصر حضور ثابت بود، در عصر غیبت مشکوک، میشه موضوع استصحاب. طبق استصحاب حکم کنیم به ثبوت وجوب نماز جمعه. به تعبیری براءت از وجوب نماز جمعه در عصر غیبت یک اصل مؤذر جنبه تعذیری پیدا میکنه. شما میگه اگر نماز جمعه را نخواندی و فی الواقع برات واجب بود معاقب نیستی، در حالی که استصحاب وجوب نماز جمعه نسبت به عصر غیبت یک اصل منجزه و به شما میگه اگر ترک نماز جمعه کردی و فی الواقع این نماز ثابت بود معاقبی. یعنی از حیث خاصیت تنجیز و تعذیر هر کدام مقتضای متفاوتی با دیگری دارند، و این تفاوت در نتیجه تنجیزی و تعذیری غیر از اون تعارض مصطلحه. اما خب حواستون جمع باشه، نباید غافل باشید که تنافی بین دو اصل در نتیجه در واقع بازتاب تنافی بین دلیل هایی است که این دو اصل رو ساپورت میکنند، پشتیبانی میکنند. در حقیقت ادله ای که پشت این دو اصل هستند با هم تنافی دارند، که این دو اصل در بعضی از موارد مبتلای به چی شده؟ تعارض شد. دلیل اصل براءت در مثالی که عرض کردم با دلیل استصحاب تا وقتی در مرحله جهل منافات نداشته باشند، ولو تنافی از سنخ عام و خاص من وجه، نمی شود اصل براءت حالت تعارض پیدا کنه با استصحاب. بنابراین می شود گفت که هرچند بین این دو اصل براءت و استصحاب تعارض نیست، اما بین دلیل اصل براءت و دلیل استصحاب که اینها از سنخ ادله محرزند نه از سنخ ادله اولیه، تعارض وجود داره. اون از سنخ تعارض مصطلح. میشه گفت تعارض غیر مصطلح بین اصول کاشف از تعارض مصطلح بین ادله اصول. این همین مطلب رو باید در مورد اصل عملی و دلیل محرز بیان کنیم. اگر بین یک اصل عملی و دلیل محرز تنافی در نتیجه بود، به این معنا که یکی از این دو تکلیفی رو منجز کنه و دیگری مورد تعذیر قرار بده، دیگری مورد تعذیر، استصحاب وجوب نماز جمعه، میگه در اصل غیبت مکلف به وجوب نماز جمعه، از این حیث منجز این وجوب میشه. اما خبری هم رسیده است که میگوید لا بأس به ترک صلات الجمعه فی اصل الغیبه. به این مضمون اشکال نداری در اصل غیبت تو نماز جمعه نخون. جنبه ترخیصی میگه نسبت به این وجوب. خب اینجا خبر ثقه‌ای که مؤذره تنافی میکنه با اصل استصحابی که منجزه. اینجا هم مصنف میگوید که بین مفاد این دو، یعنی مفاد دلیل محرز که اماره ظنی باید باشه و در وقت خودش خواهم گفت، توضیح خواهم داد، و بین اون اصل عملی تعارض مصطلح نیست، اما بین دلیل حجیت اون دلیل محرز و دلیل اعتبار این اصل عملی تعارض مصطلح رخ میده. تعارض مصطلح یعنی بین اون خبر زراره ای که میگه لا تنقض یقین ابدا به شک و آیه نوعی که دلالت بر حجیت خبر ثقه میکند، این تعارض هست که اگر حالت سابقه ای داشت اون امر مشکوک ما به مقتضای لا تنقض یقین ابدا به شک، باید اون حالت سابقه را به حالت لاحقه ابقا کنید. در این حال آیه نوعی هم میگه هرگاه عادلی برای شما خبر آورد، به خبر او بدون تبیین عمل کنید. خواهدیم عادل خبری آورد که برخلاف حالت سابقه شیء، دلیل استصحاب میگه بچسب به حالت سابقه، در حالی که دلیل حجیت اماره میگه بچسب به این اماره ای که خلاف حالت سابقه حرف میزنه.
چون
تعارضشون
تو
مرحله
مجعول فعلیت نیست؟
نه خیلی، اینجا دقیقا تعارضشون در مرحله جعل، یعنی به قدری جعل استصحاب وسیع صورت گرفته که میتواند مورد حجیت اماره رو هم که یک حکم جعل شده از سوی شارع مقدس دربر بگیره، یعنی در بعضی از مصادیق و موارد با هم تلاقی میکنند. به این جور تعارض ها میگن تعارض منقش. حالا تعارضی که شاید در اذهان شما باشه تعارض به نحو تباینه، معمولا به این شکل که مثلا بگه هازا حرام بعد بگه هازا واجب، یعنی تمام موضوع این که شده حرام بشه تمام موضوع اون که بشه واجب، اینجوری تعارض باشه میشه از صنف تباین. اما همیشه اینجور نیست، همیشه اینجور نیست. حتی ما الان فقط در تلیه مبحث تعارضی اینقدر صحبت خواهیم کرد که شما رو اساس معلومات انشاءالله اشباع میکنیم. یه سؤال اینجا مطرح بکنم بد نیست، یه سؤال اینجا مطرح بکنم. ببینید ممکنه کسی اینجور این پرسش رو مطرح بکنه که شما سخن از تعارض بین اصل عملی و دلیل محرز به میان آورد، مفاد اصل عملی جعل نیست، درسته، اما مفاد دلیل محرز که جعل هست، چرا نمیگید که بین دلیل اصل از یک سو و دلیل محرز از سوی دیگر تعارض رخ داده؟ چرا میگید بین دلیل اصل از یک سو و دلیل حجیت دلیل محرز از سوی دیگر، این آیه نبر رو چرا میگید وسط؟ و چه حسابی شما مزاحم آیه نبر میشه؟ بگید بین این خبر ثقه‌ای که میگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست با دلیل استصحابی که میگه نماز جمعه در عصر غیبت به تبع وجوبش در عصر حضور واجب، تنافی افتاده و تعارض مصطلح شکل میگیره. در پاسخ باید بگیم تعارض همواره بین دو امر هم عرض اتفاق میفته. از خود واژه تعارض هم میشود مطلب رو فهمید، یعنی دو امری که در عرض همند میتوانند با هم تعارض کنند و هم دیگر رو نفی بکنند. با توجه به این نکته دلیل محرزی که معارض با اصل عملی خواهد بود در بعضی از صور همیشه اماره زنی است. همیشه اماره زنی است. چرا؟ ببینید اگر ما دلیل قطعی داشته باشیم، که به تعبیر اماره قطعیه، اگر دلیل قطعی داشته باشیم دیگه نسبت به واقع علم پیدا میکنیم، پس دیگر مجالی نیست که بخواد اصل عملی در حق ما جاری باشه تا کار به چی بکشه؟ تعارض. پس هیچگاه نمیشود طرف تعارض اصل چی باشه؟ دلیل قطعی باشه، چون دلیل قطعی باعث می شود که موضوع اصل عملی ما نفی بشه. موضوع اصل عملی ما نفی بشه، در واقع تنافی بین دلیل قطعی و اصل عملی تنافی در مرحله مجعول، به بیان دقیق تر تنافی بین دلیل قطعی حکم واقعی و بین دلیل اصل عملی. دلیل قطعی حکم واقعی و دلیل اصل عملی از سنخ تنافی در مرحله فعلیت، چون این میشه وارد بر اون. با وجود دلیل قطعی دیگر موضوعی برای دلیل اصل عملی نمیماند که بخواهد اصل عملی رو پیاده کنه. بنابراین هر وقت سخن از تعارض بین دلیل و اصل، لاجرم مراد از این دلیل نمیتونه قطعی باشه، باید چرخی باشه زنی، چونشون در ادله محرزه گفته بر دو قسم است، قطعی و زنی. خب با توجه به این نکته باید عرض بکنیم که دلیل ظنی به این جهت که ظن نیست فی نفس حجت نیست، بلکه نیازمند به دلیل اعتبار هست، دلیل حجیت هست. باید یک دلیلی پیدا بشود که به این اماره اعتبار بده. اینجاست که هرگاه بین اصل عملی و دلیل محرز تنافی رخ داد، اونجایی که اصل عملی و دلیل محرز در یک سطح دلالت دارن، در یک سطح اقتضا دارن، در واقع باید این تعارض رو ببریم بین دلیل‌هایی که به این دو اعتبار دادند، بین دلیل هایی که به این دو اعتبار داده. نمی شود برد مثلا بین دلیلی که به اصل اعتبار داده و بین خود این اماره ای که فی نفس فاقد اعتبار. باید هم سطح دلیل اعتبار اصل رو دید، این دلیلی که باعث اعتبار چی شده؟ اماره شده. اینجاست که ما با دو دلیل هم عرضی که امکان تعارض دارند مواجه خواهیم بود و هر کدام از اینها کاشف از یک نوع جعلن، اما جعل حکم ظاهره. یکی از اینها کاشف از جعل حجیت امار است و دیگری هم کاشف از چیست؟ کاشف از جعل اصل عملی، و هر دو هم در مرحله حکم ظاهری چنین جعلی رو دارن. خب یه جنبندی روشن و واضح بخوایم داشته باشیم، باید عرض بکنم که لابود دوستان تا الان متوجه شدند با همه این بالا پایین هایی که رفتیم، تعارض مصطلح همیشه بین ادله محرزه رخ میده، بین ادله محرزه. فرقی نمی کند که این ادله محرزه متعارض مفادشون، مدلولشون حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری. این نکته حتما لحاظ بکنید، تعارض مصطلح فقط در ادله محرزه است. دیگه مهم نیست که این ادله محرزه احراز کننده و کاشف است حکم واقعی باشند، مثل همون مثالی که ما قبلا زدیم که بگه یک دلیل یجب الحج علی المستطیع، دیگری بگه یحرم الحج علی المستطیع، یا اینکه مفاد این دو دلیل متعارض عبارت باشه از چی؟ حکم ظاهری، مثل همین تعارض بین حجیت اماره است و حجیت استصحاب، آیه نبع و لا تنقص. خب چند خط دیگه هم بخونیم بحث رو جمع کنیم. و حینما نقول فی کثیر من الاحیان، چی میگیم؟ ان الاصلین العملیین متعارضان، میگیم که این دو اصل عملی متعارضند. لا نقصد التعارض المصطلح، قصد نمی کنیم تعارض مصطلح به معنای تنافی بین دو اصل عملی در مدلول، بلکه تعارض در نتیجه این دو اصل عملی است. چطور؟ لأن کل اصل له نتیجتون معلولتون له، هر اصلی براش نتیجه است که معلول اون اصله. من حیث تنجیز و تعذیر، دیگه توضیحات اینقدر کافی بود از خارج که نخواهیم مرتب بشه. فإذا كانت نتیجتان متنافیتین، اگر نتایج دو اصل متنافی باشند، کان الاصلان متعارضین. فکلما کانا کذالک، و هر کجا که کانا چی؟ دو اصل متنافی و متعارض از حیث نتیجه، کذالک یعنی متنافی و متعارض از حیث نتیجه، وقع تعارض المصطلح، نه بین این دو اصل، بین دلیلیهما المحرزین. چرا؟ لوقوع تنافی بینهما فی المدلول، چون واقع می شود تنافی بین چی و چی؟ ها؟ تنافی بین چی و چی؟ این دوتا دلیل، دوتا دلیل محرزی که پشت هر کدام از این اصل هاست در مدلول. ما سابقا داشتیم واجع به این که آیا لازمه عقلی استصحاب که تنجیز و تعذیره هم ثابت یا نگفتیم بله، علت آن است که دلیل استصحاب خود از سنخ ادله محرز است، از سنخ ادله محرز است. لوقوع تنافی بین دلیلیهما فی المدلول. فمن هنا نعرف، از همینجا می فهمیم که ان التعارض بین اصلین عملیین مرده الى وقوع التعارض المصطلح بین دلیلیهما، دلیل چی و چی؟ این دو اصل عملی. و کذالک الامر فی التعارض بین اصل عملیین و دلیل محرزن، که البته گفتم این دلیل محرز حتما باید چریختی باشه، ظنی باشه. فإن مرد این تعارض بین اصل و دلیل محرز، ریشه و بازگشتش، این مردی که ایشون بالام به کار بود اینجا به کار اومده، یعنی مرجع بازگشت محل رجوع و ردش. فإنما رده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي از یک سو و دلیل حجیت اون دلیل محرز از سوی دیگر. گفتم از خارج که چرا تعارض بین دلیل اصل عملی و خود دلیل محرز رخ نمیده، بلکه بین دلیل اصل عملی و دلیل حجیت دلیل محرز رخ میده. این توضیح داده. و هاکذا نعرف، بر همین اساس میفهمیم نتیجه کیشون آخر سر میگیره، ان التعارض المصطلح یقوم دائما بین الادله المحرزه. فارغ از این که مفاد این ادله محرزه حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری. خب بس همینجا خوبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.